در صبحانه با خبر امروز.
وای!
سکوت مقام‌های جمهوری اسلامی درباره ابهام‌های وقایع شنبه شب زندان اوین. منابع مطلع از ضرب و جرح شدید و تیراندازی به زندانیان خبر دادند.
سرحد! بیرون بزن قصده! سرحد زنون قصد!
از تجمع گسترده در اردبیل تا تیراندازی و پرتاب گاز اشک‌آور در میدان شوش تهران، با وجود سرکوب شدید، اعتراض‌ها در شهرهای ایران همچنان ادامه دارد. و گذشت یک ماه از مرگ مهسا امینی، در پی بازداشت توسط گشت ارشاد، مجلس شورای اسلامی در گزارشی مدعی شد که هیچ ضرب و جرحی انجام نشده. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید با یک ویژه برنامه دیگر از اعتراضات سراسری ایران در مجله صبحگاهی صبحانه با خبر. همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه ادعا کرد که در جریان آتش سوزی شنبه شب در زندان اوین 4 تن کشته و 61 تن هم مجروح شدند، اما گزارش های غیر رسمی از تعداد بیشتر کشته شدگان در وقایع روز شنبه در زندان اوین خبر می دهند. دلیل مرگ کشته شدگان این حادثه استنشاق دود ناشی از آتش سوزی عنوان شده. این در حالی است که شنیده شدن صدای ممتد شلیک در جریان آتش سوزی و همینطور وقوع چند انفجار روایت خبرگزاری های وابسته به جمهوری اسلامی را تردید برانگیز کرده. همزمان شماری از مقام های اتحادیه اروپا و آمریکا به وقایع زندان اوین واکنش نشان دادند. مهدی بیگی گزارش می دهد.
تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی معمولاً در خبررسانی در مورد مسائل امنیتی اینطور سریع عمل نمی کند. اما در مورد حادثه آتش سوزی در اوین بلافاصله خبرنگار و دوربین در زندان حاضر شدند. علی‌رغم ترافیک سنگین راه‌های منتهی به زندان، نحوه گزارش خبرنگار تأمل برانگیز است. اینجا اصرار می کند که اوضاع آرام است و همه زندانی ها در آرامش کامل خوابیدند.
دارن استراحت می کنند، ما مزاحمشون نمیشیم، ببخشید، عذر می خواهم که بیدارتون کردیم.
از زندانی هم که به قول خودش از صدایشون بیدار شده، حتی یک سوال کوتاه نمی پرسد. گزارشی یک طرفه که بسیاری حتی در مورد زمان ضبط آن هم تردید دارند. این هم ویدیویی که مقام‌های زندان از طریق آن ادعا می‌کنند که بلافاصله برای زندانی‌ها امکان تماس با خانواده‌هایشان فراهم شده. تلویزیون و خبرگزاری‌های وابسته به جمهوری اسلامی در حالی تلاش می‌کنند تصویری از آرامش از این زندان منعکس کنند که شنبه شب صدای ممتد شلیک گلوله، شعله‌های بلند آتش و شنیده شدن چند انفجار روایت دیگری را بیان می‌کردند. حادثه‌ای که حالا با انتشار خبرهای بیشتر ابعاد آن بزرگتر به نظر می‌رسد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه تعداد کشته شده ها را 4 نفر و مصدومان را 61 نفر اعلام کرد. این در حالی است که یکی از زندانیان از رویت 4 جنازه به گفته او پوشیده در کاور در بهداری زندان خبر داده. همین زندانی گفته زندان اوین به سردخانه مجهز است و ممکن است جنازه های بیشتری را به آنجا منتقل کرده باشند. همزمان یکی از وکلای زندانیان سیاسی هم گفته از شنبه شب 49 نفر از زندانیان سیاسی و مالی بند 8 زندان اوین را از این بند خارج کردند و اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست. شامگاه شنبه یکی از ساکنان خیابان درکه مشرف به زندان اوین به رادیو فردا گفته بود که ساکنان منطقه صدای 5 انفجار مهیب را شنیدند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران هم گفته برخی از زندانی ها در جریان فرار از قسمت شمالی زندان وارد میدان مین شدند. خبری که شبکه شرق از قول یک منبع مطلع در سازمان زندان ها آن را تکذیب کرد. حادثه شنبه شب در اوین واکنش برخی مقام‌های بین‌المللی را هم در پی داشته. از جمله جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که حکومت ایران را ظالم خواند و گفت باید در مورد این حادثه تحقیقات کامل انجام شود. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در توییتی نوشته نگرانی عمیق خود را با وزیر خارجه ایران در میان گذاشته. وزیر خارجه آلمان هم دولت ایران را مسئول جان زندانیان دانسته. وزارت خارجه فرانسه هم گفته گزارش‌ها درباره اوین، جایی که 5 نفر از شهروندانش زندانی هستند، را دنبال می‌کند. حادثه اوین هم مثل بسیاری از حوادث دیگری که در جریان سرکوب‌های مختلف جمهوری اسلامی اتفاق افتاده‌اند، همچنان پر از سوال بی‌پاسخ است. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس وعده داده که از قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها در مورد حادثه شنبه شب در این زندان گزارشی درخواست کند. گزارشی که حتی اگر منتشر هم بشود، با توجه به پیشینه جمهوری اسلامی در انتشار گزارش‌های خلاف واقع، در صحت آن تردید وجود خواهد داشت. مهدی بیگی، رادیو فردا.
هنوز ابعاد اتفاقات زندان اوین در ابهام و نامشخصه. حسین رئیسی همراه ماست، حقوقدان و استاد دانشگاه کالرتون در کانادا. آقای رئیسی، مسئولیت جان زندانیان طبق قانون جاری جمهوری اسلامی بر عهده کیست؟
همچنین که اشاره فرمودید، به درستی ابعاد هنوز مشخص است، به دلیل اینکه زندان عادل‌آبادی کلن زندانی فضایی بسته است که در کنترل حاکمیت است. در ایران هم به دلیل اینکه ما با حاکمیتی شفاف روبرو نیستیم، حاکمیتی است که سرکوبگر هست و زندان هم یکی از ابزارهای مهمش برای سرکوب هست، درون زندان را تحت کنترل خودش داره، ولی این به معنی این نیست که مسئولیت نداشته باشه. حاکمیت در کلیت خودش رهبری آیت الله خامنه‌ای گرفته تا رؤسای مدیران قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه و سایر مدیران، و به تدریج میتونیم به سازمان زندان‌ها برسیم، برای که سازمان زندان‌ها هم در ایران بخشی از قوه قضاییه هست، در حالی که در شرایط معمولی، کشور معمولی، در باید زندان بخشی از قوه مجریه باشه. و همین دلیل مسئولیت به طور کلی متوجه حاکمیت هست که مشغول سرکوب و مشغول در واقع اعمال فشار به مردم هست در کلیتش. اما وقتی که وارد جزئیات میشیم، ابتدا مسئولیت حاکمیت این هست در قبال جانهای عزیزی که در زندان هست. مهم نیست که انسانها به چه دلیل در زندان هستن، وقتی که صرفا حکومت حق داره آزادی اونها را از طریق رأی عادلانه اگر داشته باشیم گیومه باید میتونه محدود کنه و نمیتونه به جانشون سلامتیشون آسیبی وارد کنه در درون زندان. بنابراین در حقیقت وظیفه در حفظ سلامتیشان است. اما برای این وقتی که حادثه ای رخ میده، حالا اگه این حادثه عمدی است یک وضعیتی داره، غیر عمدی است وضعیتی داره، حادثه به وسیله حکومت به وجود اومده یک حالت خواهد داشت، به وسیله زندانیان احیانا شروع شده باشه باز موضوع متفاوت میشه. در هر حال رسیدگی به این موضوع و ارزیابی اینکه حقیقت چیست به عهده حاکمیت هست، و به دلیل اینکه ما الان نمیتونیم از حاکمیت انتظار داشته باشیم، به دلیل دروغ‌های زیادی که گفته تا کنون، به دلیل ویدیوهایی که ما دیدیم از هکرهای عدالت علی از درون زندان‌ها که با واقعیت اون چیزی که جمهوری اسلامی میگه متفاوت هست، یعنی حقیقت رو کتمان میکنه، به این ترتیب ما با این مشکل جدی مواجه هستیم که اعتماد نسبت به حاکمیت به کلی از بین رفته، به خصوص امروز، و گره خورده این اتفاق با موضوعات اعتراضات سراسری که مردم در حال قیام هستن علیه اساس حکومت جمهوری اسلامی. به این ترتیب ما مسئولیت رو متوجه حکومت میکنیم که یک گروه حقیقت‌یاب باید بزرگ داوطلبانه آزاد و با شرایط بین‌المللی به نظر من بررسی کنن، حقیقت آشکار بشه، و سپس هر کس که مسئولیت داره در جان، در از دست دادن جانها یا گرفتن جانها، آزار و اذیت زندانیان، فراهم کردن شرایط بد برای زندانیان، حسب مورد میتونه مسئولیت قتل عمدی، ارتکاب جنایت علیه بشریت و همچنین میتونه مسئولیت های مهمتر و سنگینتری هم فرض کرد، هم مسئولیت مدنی برای جبران خسارت و هم مسئولیت کیفری برای پاسخ گفتن در قبال جنایاتی که در درون زندان رخ داده. میتونیم حسب مورد وقتی که حقیقت بیشتر آشکار شد متوجه افراد مشخص یا سازمان مشخص بکنیم.
آقای رئیس، دو تا نکته رو اشاره کردین که من حتما از شما در ادامه خواهم پرسید. یکی گروه حقیقت‌یا و اینکه روشن بشه به هر حال ابعاد این حادثه به چه صورت بوده. گفته شده تعداد زندانی کشته و تعداد نامشخصی هم مجروح شدن. همونطور که شما هم اشاره کردید، ما نمیتونیم بر درستی اعدادی که جمهوری اسلامی گفته، به خاطر اینکه هیچ وقت آمار درستی از جمهوری اسلامی از مقامات حکومتی ما نشدیم. آیا طبق قانون این افراد یا خانواده این افراد که مجروح شدن یا خانواده کشته شدگان میتوانند شکایت کنند؟
البته میتونن شکایت کنن و مرجعی که میتونن الان شکایت کنن، ما در فرضی که مسئولیت کیفری متوجه رئیس سازمان زندان ها هست و مأمورین داخل زندان، هم از نگهبانان و معاونین انتظامی، امنیت انتظامی داخل زندان و هر یک از اونها، اونهایی که در واقع سمت نظامی دارن و نقض قانون کردن و در این جنایتی که در درون زندان رخ داده مشارکت داشتن، مباشرت یعنی مستقیما وارد عمل شدن، همه اونها مرتکب جرایمی شدن که مسئولیت اونها میشه محرز کرد با تحقیقات خیلی ساده‌ای که در محیط بسته زندان میشه انجام داد و در حقیقت مردم میتونن از اونا در دادسرا و دادگاه‌های نظامی تهران شکایت کنن که در خیابان شریعتی است و این در فرض مسئولیت کیفری است و مطالبه خسارت اگر احیانا متوجه کسی باشه خب خانواده‌ها و افراد میتونن به دادگاه‌های عمومی تهران مراجعه کنن. اگر کسانی که مرتکب خطا و حتی جنایت شدن در داخل زندان جز نیروی نظامی انتظامی نباشن، به جرام اونها در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی میشه. خب این در واقع فرضی هست که اراده‌ای برای رسیدگی به این موضوع در سیستم وجود داشته باشه و ما به دلیل اینکه با قوه قضاییه مستقل مواجه نیستیم خیلی انتظارم نخواهیم داشت که اگر شکایتی بشه به درستی رسیدگی بشه.
برگردیم به صحبت اولیه شما در مورد کمیته حقیقت‌یا و حضور گروه بین‌المللی. همین الان هم نکته دیگه اشاره کردین که اراده سیستم برای پاسخگویی وجود نداره و رسیدگی وجود نداره و امید و انتظاری هم نمیشه داشت که نتیجه این موضوع رو اعلام کنن. در این زمانی که به هر حال از داخل کشور نمیشه امید و انتظاری داشت، نهادهای حقوق بشری خارج از کشور چطور میتونن به جمهوری اسلامی فشار بیارن برای روشن شدن ابعاد این موضوع؟
مکانیزم های مختلفی به باور من وجود داره. یکی از مهمترین مکانیزم ها رسواسازی بین المللی است که به وسیله نهادهای مختلف، رسانه های مختلف در حال انجام هست و صورت. یک روش دیگه در واقع درخواست از جامعه جهانی است که جامعه جهانی موضع بگیره که الان هم در حال انجام هست که نسبت به فجایعی که رخ داده در زندان موضع روشنی بگیره و در واقع فشار بیارن که حکومت ایران در قبال این جنایتی که انجام داده را مسئول بدارن. و جامعه جهانی یه مکانیزم مهم داره، از جمله استفاده از مکانیزم های حقوق بشر سازمان ملل. در سازمان ملل هم مجمع عمومی سازمان ملل و هم شورای حقوق بشر سازمان ملل میتونه ورود کنه برای اینکه نقض حقوق زندانیان نقض حقوق بشر محسوب میشه و نقض حق حیاتشون، آسیب رساندن به اونها نقض حقوق بشر محسوب میشه و از این طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل هم میتونه درخواست تعیین کمیته حقیقت یاب کنه برای اینکه بیان در درون زندان با زندانیان مصاحبه انجام بدن و در حقیقت حقیقت برای ما آشکار بشه. از این نظر این فشار و استفاده از فشار و مکانیزم های سیاسی و مکانیزم های حقوق بشری سازمان ملل و جامعه جهانی اهمیت خاص خودش داره و از این مسیرا میشه. مردمی که آسیب دیدن هم میتونن به صورت موردی شکایت های خودشون وقتی که در داخل ایران رسیدگی نشه، رسیدگی درست نشه که انتظاری هم نیست که رسیدگی بشه، میتونن به نهادهای مختلف از جمله به سازمان های حقوق بشری مثل سازمان عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز و همچنین Human Rights Watch و همچنین به سازمان ملل و یعنی خود شورای حقوق بشر سازمان ملل شکایت هاشون منعکس کنن.
حسین رئیسی همراه ما بود، حقوقدان و استاد دانشگاه کالرتون در کانادا.
خیلی متشکرم.
به غیر از آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که درباره اتفاقات زندان اوین واکنششون دادن، دیگر کشورها هم که شهروندانی زندانی در جمهوری اسلامی دارن اتفاقات اوین رو رصد میکنن، از جمله فرانسه که 5 شهروند زندانی در جمهوری اسلامی داره. شهاب عموپور همراه ماست، روزنامه‌نگار مقیم فرانسه. آقای عموپور خوش آمدید به صبحانه با خبر. واکنش رسمی فرانسه درباره اتفاقات زندان اوین رو از شما بشنویم.
وقت شما بخیر. ببین، در فرانسه هم واکنش رسمی داشتیم از سمت دولت روز یک شنبه، و همین که این خبر رو از همون لحظه که در ایران اتفاق افتاد ساعتی بعد از اون رسانه ها هم پوشش دادن. من میتونم هم در دو مقیاس بگم که رسانه ها به شدت اخبار ایران دنبال میکنن، اخبار آتش سوزی اوین رو، وقایع بعد از اون شعارهایی که بعد از اون در خیابان های در تهران داده شد و دوباره تکرار شعار مرگ بر دیکتاتور و انسداد خیابان ها توسط پلیس و مردم ازدحام این که صورت گرفت و مردمی که دارن به سمت اوین میرفتن، همه اینها رو پوشش دادن، به چرایی مسئله پرداختن، هم به نقل از خبرگزاری میزان مربوط به قوه قضاییه که اون رو بر اساس درگیری در باند در بین زندانیان بخش سرقت‌ها و محکومین مالی عنوان کرده بودن، و هم من دیدم که همین ساعت‌های پیش در فیگارو هم یک مصاحبه‌ای شده بود با یک خبرنگار سابق AFP در ایران که او خبرهایی که داشت از اوین انعکاس پیدا کرد در فیگارو این بود که در آنجا گروهی از بازداشتگان اخیر که از به اصطلاح جزء معترضین خیابانی بودن، اونها رو برده بودن اونجا، اونها از جمعه شب شروع کردن به شعار دادن و بعد خب منجر شده به اینکه نیروهای گشت نوپور ریختن اونجا، و این آتش سوزی ها به خاطر این بوده که اونها گاز اشکاور شلیک کرده بودن و بعد در قبالش اینها آتش روشن کردن که آسیب کمتر ببینن از این گازهای اشکاور، و این خودش گسترش پیدا کرده. همه اینها در روزنامه ها شما دارید میبینید، و حتی من ساعت پیش باز دیدم که تشبیه کردن اوین رو به بستیل، زندان بستیل فرانسه، که میدونیم که سرمنشایی بوده که در زمان انقلاب فرانسه اونها ریختن اونجا و اون زندان رو، زندانی ها رو آزاد کردن و اونجا شده سمبول مقاومت و انقلاب در فرانسه، و همه اینها رو داریم تو مطبوعات میبینیم. اینها رو بگذاریم کنار، روز یک شنبه سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه و بیانیه رو خرد کرد، وزارت امور خارجه بیانیه داد که گفت که فرانسه به شدت تمامی توجه خودش رو متوجه فرانسوی هایی میکنه که در اوین زندانی هستن، و فرانسه باز گفت که من یادآور شده برای دومین بار که مقامات ایران مسئول جان تمامی فرانسوی هایی هستن که در اوین هستن و اصلا در ایران در هر کجا زندانی هستند، و باز به اونها یادآور شدن که مقامات ایران مسئولیت جان تمامی زندانی ها از جمله زندانیان سیاسی رو بر عهده دارن که در اوین و در سایر زندان ها محبوس هستند.
اشاره کردید آقای عموپور به رسانه ها که اینقدر پیگیر اخبار هستن، به دقت دارن بررسی میکنن، همینطور از حکومت و از دولت در حقیقت فرانسه که گفته به صورت جدی، به صورت زندانیانی که به صورت خودسرانه در ایران نگهداری میشن، در جمهوری اسلامی نگهداری میشن و پیگیری میکنه اخبارشون. به تازگی اعلام شده که 5 شهروند فرانسوی در ایران بازداشت هستن. اطلاعات بیشتری از این زندانیان هست؟
ببین، تا پیش از این، تا همین سه شنبه پیش که وزیر امور خارجه فرانسه کاترین کورونا در فرانس انتر این صحبت رو کرد و از صحبت از 5 نفر شد، گفتم چه که 4 نفر هستن. این 4 نفر میکشون میدونیم خانم فریبا عادل خواه بودن که سال 2019 بازداشت شدن، 5 سال حبس گرفتن، مدتی رو در زندان بودن، بعد با پابند الکتریکی بیرون بودن، دوباره به زندان اوین بازگردانده شدن، و همچنین بنجامین بریر که توریست فرانسوی که عکاسی میکردن در ایران به 8 سال زندان محکومن به جرم جاسوسی که دولت ایران بر اونها وارد کرده، از سال 2020 از 2 سال پیش بازداشت شدن، و همچنین بهار امسال سیسیل کوهلر و ژاک پاریس شریک زندگیش که اونها معلم و یکشون معلم بازنشسته بودن، جزو اتحادیه کارگری فرانسوی بودن، رفته بودن ایران ملاقات داشتن و اواخر هم که دیگه همه احتمالاً دیدن این اعترافات اجباریشون که با برخورد سخت فرانسوی ها مواجه شد، و وزیر امور خارجه این اعترافات اجباری یک صحنه سازی شرمگین و وقیح توصیف کرد. همونجا گفته شد که نفر پنجمی که در گذر از تهران بوده او هم بازداشت شده. اونطور که ما شنیدیم به نظر می رسه نفر پنجم همون خانم مروارید عیاض هست، همسر آقای آرش نعیمیان که ایشون از سال 1396 مثل که رفته بودن ایران دیگه و جامعه شناس هستن، در سوربن درس خوندن و گفته میشه که 30 شهریور ماه در شهر رشت بازداشت شدن و بعد به تهران منتقل شدن، اما در یک مکان نامعلوم. طبیعتاً فرانسه‌ای که نگران جان شهروندانش است، برخلاف جمهوری اسلامی ایران که انگار جان شهروندان براش اهمیتی نداره، اینها به تبع این اتفاقات خب دنبال میکنن و نگران سرنوشت شهروندانی هستن که در زندان‌های ایران است.
شهاب عموپور همراه ما بود، روزنامه‌نگار مقیم فرانسه.
ممنون از شما خانم مک.
اعتراضات سراسری مردم ایران 30 روز خود را پشت سر گذاشته، گرچه در سایه قطع دسترسی به شبکه جهانی اینترنت و از کار انداختن VPN ها، رسانه‌های حکومتی سعی دارند اجتماعات را تمام شده اعلام کنند، اما خیابان ها همچنان شاهد حضور مردم معترض است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد عصر یک شنبه در شماری از شهرها از جمله تهران، یزد و اردبیل، ماموران انتظامی و امنیتی اقدام به تیراندازی و شلیک گاز اشک‌آور به سوی معترضان کردند. همچنین گروهی از ساکنان شهرک اکباتان تهران شامگاه یک شنبه دست به تجمع و راهپیمایی زدند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
اینجا شهرک اکباتان است، شامگاه یک شنبه 30 روز اعتراضات سراسری و مردمی که شعار مرگ بر دیکتاتور سر می دهند. و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به کودک کشی و زن کشی متهم می کنند. تازه ترین گزارش پایگاه حقوق بشری هرانا از جان باختن 241 نفر از معترضان خبر می دهد. 32 نفر از جان باختگان کودک بودند. هرانا می گوید از 26 شهریور ماه تا امروز بیش از 7800 نفر به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. بازداشت هایی که اغلب با اعمال خشونت بسیار همراه بوده. به رغم برخورد خشن ماموران نظامی و انتظامی، اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد. کافیست مثل اینجا در بزرگراه صدر دختری در میان خیابان روسری در هوا بچرخاند، یا جای دیگر که شعله‌های اعتراض زبانه کشد.
24 مه، خیابان آیت‌الله کاشانی.
دود و شعله‌ها در بازار شوشه تهران، اعتراض‌هایی که با یورش یگان‌های ویژه مواجه می‌شود.
سر با تفنگ می‌زنند ما را.
با این حال فریادهای اعتراض شنیده می شود و شعارهایی که رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرار می دهند.
لنگ ما! لنگ ما! رهبر لنگ ما!
لنگ ما! لنگ ما!
رهبر لنگ ما!
هرانا می گوید بجز تهران دست کم 114 شهر ایران شاهد اعتراضات مردمی بوده. اینجا اردبیل است، شهری که پس از انتشار خبر حمله نیروهای امنیتی به مدرسه دخترانه و ضرب و شتم دانش آموزان، اعتراضات در آن شدت گرفت. گزارش های تایید نشده ای از کشته شدن یک دانش آموز در این شهر حکایت دارد. در این ویدیو یک شهروند اردبیلی ماموران حکومتی را خطاب قرار داده و میگوید امروز نوبت دختر ما بود، فردا نوبت دختر تو.
بجون سند آمار، بجون سزد آمار، بیون بیزم اشاق سر سنون اشاق.
گفته می شود این تصاویر حضور یک شنبه مردم اصفهان در خیابان شریعتی را نشان می دهد. و اینجا یزد است. درست در همان روزی که دادستان این شهر مردم معترض را به برخورد قاطع پلیس و مقامات قضایی تهدید کرده است.
یک شنبه 24 رو
در اغلب شهرهای کردنشین کشور هم اعتراضات بیوقفه ادامه دارد. اینجا در کرمانشاه صدای تیراندازی شنیده می شود. خیابان‌های سقز و سنندج همچنان شاهد حضور معترضان است.
24 سنندج.
صبح امروز حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با ادعای اینکه آمریکا در حال تلاش برای کشاندن صحنه نبرد به مدارس است، اعلام کرد که سپاه پاسداران تمام بضاعت خود را در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد داد. تا کنون چندین گزارش از حمله نیروهای امنیتی به دختران و پسران دانش آموز و ضرب و جرح و بازداشت آنها منتشر شده که احتمالاً مقصود آقای سلامی از بضاعت را نشان می‌دهند. اینها دانش آموزان یکی از هنرستان‌های اصفهان هستند و اینها دانش آموزانی در نارمکه تهران. گزارش روز گذشته هرانا از گسترش اعتراضات به 79 دانشگاه خبر داده بود. اعتراضاتی که در روز یک شنبه و علارغم تهدیدها همچنان ادامه داشت. اینها دانشجویان دانشکده شریعتی هستند. اینجا دانشگاه علوم پزشکی تبریز است. و این دانشگاه علوم پزشکی بابل. تصاویری از اعتراضات روز یک شنبه دانشجویان بهشتی، علامه، تهران، خارزمی تهران، خارزمی کرج و رشت هم منتشر شده. و این تصاویر دانشجویان دانشگاه هنر که روز گذشته منتشر شده و سرودخوانی آنها در روز شنبه را نشان می دهد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
مقامات جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه است که از دشمن سخن میگویند. این اعتراضات هم همچون گذشته به دخالت دولت‌های خارجی ربط می‌دهند. باز هم فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعتراضات دانش آموزان را به تلاش آمریکا برای جابجایی صحنه نبرد به مدارس توصیف کرده. در اعتراضات اخیر دانش آموزان نقش پررنگی ایفا کردند. تعدادی از آنها کشته شدند و آمار مشخصی از دانش آموزان بازداشت شده در دست نیست. این موضوع رو با حسین قاضیان به گفتگو می‌ذاریم، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، دلیل حضور دانش آموزان یا این نسل جدید در اعتراضات چیه؟
اگر خیلی خلاصه بخوام بگم، میتونم بگم اونا توی جهانی پا به این دنیا گذاشتن که با اون جهانی که جمهوری اسلامی تعریف میکنه که مردم باید توش زندگی کنن فرسنگا فاصله داره. در نتیجه اونا در برابر این جهان تحمیلی مقاومت میکنن، مقاومت میکنن، مقاومت میکنن و یه روزی متوجه میشن که حالا وقتشه که اعتراض هم بکنن. اونا برای این اعتراض به شیوه‌های مختلف عمل کردن. این اعتراض رو در زندگی روزمره‌شون نشون دادن، در سرباز زدن از فرمان پدر و مادر، در سرباز زدن از فرمان اولیای مدرسه، در سرباز زدن از قوانینی که جمهوری اسلامی توی محیط‌های عمومی اجرا میکنه. به شیوه‌های متفاوت نشون دادن که زیر بار این تحمیل نمیرن. زبانشون، مصرف فرهنگیشون، مصرف سیاسیشون، نحوه ارتباطشون با آدم‌ها به کلی با اون جهانی که جمهوری اسلامی میخواد تعریف کنه متفاوته. یه روزی به این نتیجه رسیدن که اگر میخوان از این جهانی که میخوان توش زندگی کنن عبور کنن و اون جهان رو محقق کنن، لازمه که جلوی جهان جمهوری اسلامی وایستن. اینجا اونجاییست که این تعارض میرسه به خیابون، چون که جمهوری اسلامی نمیخواد اون جهانی رو که بر مردم میخواد تحمیل کنه تغییر بده و پشتش به سختی و سختی ایستاده. بنابراین اینا کارشون به میدون میکشه و میبینیم که این روزا توی خیابون ظاهر شده، این مقاومت و اعتراض.
اشاره کردین که اعتراض دانش آموزان به خاطر به هر حال اون شیوه های رودرویشونه که از خانه شروع شده و الان در مقابل حکومت و به خیابان ها کشته شده. دانش آموزان ایران به هر حال آقای غازیان آموزش اعتراض مدنی ندیدن، اما به هر حال کنش سیاسی دارن انجام میدن که البته همش هم مسالمت آمیز روسری برمیدارن، در مدرسه تعصب میکنن. حتی بسیاری از اونها در اعتراضات گسترده ایران در 77 یا 88 نبودن که ببینن که چه اتفاقی افتاده، یاد بگیرن. خیلی بچه بودن اون زمان. این رفتارها از کجا منشأ میگیره؟
ببینید این نسل نوجوان امروزی، این تینیجرها، اینا که نوجوان محسوب میشن زیر 20 سال هستن، همونطور گفتم در یه جهان دیجیتال پا به عرصه این دنیا گذاشتن و این دنیا سنتاش، روالش، مصرفش و زندگی درش کاملا متفاوته با اون جهانی که نسل‌های پیشین درش زندگی کردن. به نظر من یک شکاف خیلی مهم درش وجود داره. منابعی که اون نسل‌های 87 و 88 و 78 و اینها ازش استفاده می‌کردن، منابع سنتی رفتار سیاسی بود، با هویت‌های سیاسی کلاسیک پیوند خورده بود. ولی این نسل هویت‌های سیاسیشو خودش تعریف می‌کنه، شیوه‌های مبارزه رو خودش یاد میگیره و منابعی که برای یاد گرفتن این شیوه های مبارزه داره بسیار متنوع‌تر از اون چیزی که ما در اختیار داشتیم. نسل ما به احزاب، به جریان های سیاسی که سنتاً رشد کرده بودن وابسته بود و توی اون جریان تنفس میکرد، رسانه هاش متفاوته. ولی اینا هم رسانه هاشون متفاوته، همون سنت های سیاسی رو از جاهای بسیار متنوع یاد میگیرن. یعنی این نوع مقاومت، این نوع اعتراض و انواع اقسامش رو در زندگی روزمره در سراسر جهان میبینن و اونا رو به عنوان شیره یاد میگیرن و وقتی که پای خودشون در میون باشه اونا رو به اصطلاح کاستمایزش میکنن، به اون جوری در میارن که با زندگی اونا بهتره و به اون شیره اجراشو میکنن. اگه یه جای دیگه یه زنی برای اینکه مبارزه بکنه برهنه میشه، اینا برای این کار روسری خودشون در میارن. اگر یه جای دیگه یه شعار مشخصی با یه زبان خاصی میدن، اینا شعار خودشون رو با زبان خاص خودشون میدن. یعنی اون منابعی رو که استفاده کردن برای مقاومت و مبارزه به شیوه خودشون تبدیل میکنن و امروزه به اجرا در میارن. برای همین هم شاید از اون شیوه که ما فکر کردیم باید از ما بیاموزن یا نسل ما بیاموزن متفاوته و به شیوه خودشون هم طبیعتاً اجرا میشه.
آقای غازیان، اولا که من اشتباه گفتم اعتراضات 78 و شما درست که این اعتراضات 77 اعلام کردم، اما اشاره کردین به که جهان این کودکان یا جوانان با جهانی که جمهوری اسلامی میخواد و درست کرده کاملا متفاوته. جمهوری اسلامی میگه اینا انقلاب نمیخوان بکنن، ما فاصله داریم با هم، زبان هم رو فقط نمیفهمیم، به خاطر همین اینها در خیابان هستن. آیا واقعا این نسل نسلی هستش که فقط تغییر میخواد، تغییر روش جمهوری اسلامی میخواد، یا نه واقعا چیزی هستش که اصلا دنیاش متفاوته و کلا میخواد که این حکومت تغییر کنه؟
ببینید این نسل در واقع انقلاب کرده در جهان خودش. یعنی اون نوع زندگی رو که جمهوری اسلامی میخواسته بر اونها تحمیل کنه اون رو سرنگون کرد. فقط سرنگونی سیاسی است که باقی مونده و اگر احساس کنه که دیگه نمیتونه به اون شیوهی که سرنگونش کرده ادامه بده و هر روز مانع براش درست میکنن و یکیشون رو ممکن گشت ارشاد بکشن، یکیشون رو با باتون توی مدرسه و یه جای دیگه، اون وقت این نوع انقلاب درونی که در زندگی روزمرهشون رخ داده عملا تبدیل میشه و سرریز میشه به یک انقلاب سیاسی که فقط سرنگونی اون جهانی که جمهوری اسلامی میخواد بهشون تحمیل کنه اون جهان زندگی نیست، بلکه سرنگونی نظامی که میخواد اون جهان رو هم تحمیل بکنه هست. به همین علت میبینیم که امروز توی خیابون شعارهاشون فراتر از مسئله حجاب یا گشت ارشاد و به اصل نظام سیاسی راجع شده که میخواد اون جهان زندگی دگرگون شده اونها رو دوباره برگردونه سر جای خودش.
حسین غازیان همراه ما بود، جامعه شناس، مقیم آمریکا.
Johnny, 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 John
یک ماه از جان باختن مهسا امینی دختر 22 ساله اهل سقز کردستان می‌گذرد. مرگ او به دلیل اینکه در بازداشت گشت ارشاد رخ داد، موج جدیدی از اعتراضات سراسری را در ایران جرقه زد که هنوز هم ادامه دارد. در همین راستا مجلس ایران روز یکشنبه در گزارشی با استناد به گزارش پزشکی قانونی ادعا کرد هیچ گونه ضرب و جرحی در مواجهه انتقال و استقرار مهسا امینی در محل پلیس امنیت عمومی صورت نگرفته است. این در حالی است که پیشتر وکیل خانواده خانم امینی خبر داده بود که مقامات جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش کمیته‌ای از پزشکان مورد اعتماد خانواده در بررسی‌های پرونده نشدند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
مهسا امینی یا ژینا امینی، نامش در شبکه‌های اجتماعی میلیون‌ها بار تکرار شد. چهره‌های سرشناس داخل و خارج ایران نامش را بارها به زبان آوردند و برایش دادخواهی می‌خواهند.
Hi, my name is Arash.
Hi, my name is Jada Pinkett Smith.
And I stand in solidarity with the brave women.
مهسا دختر کرد 22 ساله ایرانی متولد سقز در کردستان بود. حدود ساعت 6 عصر سه‌شنبه 22 شهریور در نزدیکی ایستگاه مترو شهید حقانی در تهران توسط گشت ارشاد بازداشت شد. دلیلش آنطور که مقامات ایران میگویند بد حجابی بود. او چند روز بعد از بازداشتش روز شنبه ساعتی پس از اعلام درگذشتش تحت تدابیر امنیتی در سقز به خاک سپرده شد. قرار بود امسال در ارومیه اولین سال تحصیلی دانشگاه را تجربه کند. تصاویر دلخراش مهسا در تخت بیمارستان در کما و بر اساس برخی گزارش ها در گذشتش به علت مرگ مغزی ناشی از ضرب و جرح موجی از اعتراضات سراسری در ایران را جرق زد. تا جایی که بارها مقامات حکومت ایران مجبور به واکنش نسبت به مرگ او شدند و مرگ وی بر اثر خونریزی مغزی را با استناد به گزارش سازمان پزشک قانونی انکار کنند. حکومت ایران مدعی شده که خانم امینی با توجه به سابقه عمل جراحی تومور مغزی در سن 8 سالگی دچار اختلال در محور مهم هیپوتالاموس، هیپوفیز و غدد تحت فرمان آن شده و تحت درمان بوده و در هنگام بازداشت دچار اختلال ریتم قلب و کاهش فشار خون دچار آسیب مغزی شده است. ادعایی که از سوی پدر خانم امینی رد شده. آقای امینی در مصاحبه‌ای با صدای آمریکا اعلام کرد که روی پیکر دخترش در ناحیه پشت گردن و گوش رد خون بوده و قسمت زیادی از بدن او از جمله پاهایش کبود شده بود. شماری از حقوقدانان داخل و خارج از کشور معتقدند که سازمان پزشک قانونی در ایران وابسته به قوه قضایی است و رئیس این قوه از طرف رهبر حکومت ایران تعیین می شود. در آخرین تحول روز شنبه مجلس ایران با استناد به گزارش پزشک قانونی ادعای تکراری را مطرح کرد.
هیچ گونه ضرب و جرح برخورد فیزیکی در مواجهه انتقال و استقرار مرحوم خانم امینی در محل پلیس امنیت عمومی صورت نگرفته است. با توجه به گزارش پزشکی قانونی کشور مبتنی بر سوابق بیمارستانی، انجام معاینه ظاهری، کالبد گشایی، نمونه برداری، انجام آزمایش‌های تخصصی، اعلام می‌دارد فوت نامبرده بر اثر برخورد فیزیکی، ضرب و شتم یا اصابت هر گونه ضربه به وی نبوده است.
این در حالی است که پیشتر بیش از 800 عضو سازمان نظام پزشکی ایران رئیس این سازمان را به کمک برای سرپوش گذاشتن بر علت مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد متهم کردند.
از نظر ما امضا کنندگان این نامه، کمیته حقیقتیابی که پشت درهای بسته تشکیل شود اعتباری ندارد. رئیس سازمان نظام پزشکی از نام و اعتبار این سازمان برای مشروعیت بخشی به کمیته سفارشی حقیقتیاب برای سرپوش گذاشتن بر علت مرگ خانم مهسا امینی استفاده می کند.
مرگ مشکوک شهروندان ایرانی در بازداشت سابقه طولانی دارد. از زهرا کاظمی خبرنگار کانادایی ایرانی تبار تا ستار بهشتی و مرگ زهرا بنی یعقوب در مرکز ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهر همدان که علت مرگ او همچنان در حاله ای از ابهام است. مهران کریمی، رادیو فردا.
یک ماه از مرگ مهسا امینی در گشت ارشاد گذشت و ایران همچنان در اعتراض و التهاب است. مهدی نخل احمدی همراه ماست، فعال سیاسی مقیم ایتالیا. آقای نخل احمدی، این طولانی ترین اعتراض در ایران در طول عمر جمهوری اسلامی است. چه شد که این بار این اعتراضات اینقدر دامنه‌دار، گسترده و مدت‌دار شد؟
سلام عرض می‌کنم خدمتتون. اجازه بدین یک مرور کوتاهی از سال 57 بکنیم. در سال 57 زنان اولین گروهی بودند که در رابطه با حق پوشش خودشون اعتراض کردند، سرکوب شدند و پاسخی نگرفتند. اعدام‌های دهه 60 رو داشتیم که هیچ پاسخی در رابطه اونها نبود. کوی دانشگاهی داشتیم که مطالبات دانشجویان سرکوب شد و پاسخی داده نشد. سال 88 مطالبات مدنی و رأی منکو از طرف جامعه مطرح شد، سرکوب شد و پاسخی داده نشد. سال 96 و 98 گفته میشه که انگیزه ها بیشتر اقتصادی و معیشتی بود، باز هم سرکوب شد و پاسخی داده نشد. و ما میرسیم به سال 1401، نسلی که اینها اغلب اونها رأی اولی بودند و در همین ابتدای کار با انتخابات مواجه میشوند که به شکل حداکثری اونها رو نادیده میگیرند و در این حال دولتی بر سر کار میاد که در واقع سیاست‌های بنیادگرایی رو در حوزه اجتماعی در پیش میگیره. اقتصاد در حال در واقع فروپاشی شاید حتی میشه. ما اساساً در طول سال‌های گذشته در هر بوری از زمان جامعه مطالباتی داشته که اینها پاسخ داده نشده و این نسل جدید مواجه با تقریبا مجموعه از تمام اون مطالبات پاسخ نداده شده هست، یعنی مطالباتی که در حوزه اقتصادی هست. ما یک جوان دهه 60 شاید داشتن یک خانه یا ماشین براش سخت بود، اما برای جوان یا نوجوان سال 1401 تقریبا رویا هست. بنیادگرایی در این دولت به هر حال افزایش چشمگیری داشته است و نهایتا ما میبینیم که به جامعه به اون نتیجه رسیده است که در تمام حوزه ها در واقع مواجه با بن‌بست هست. چرا عرض میکنم بن‌بست؟ به این دلیلی که مسائلی که یا مشکلاتی که امروز مردم باهاش مواجه هستن مشکلات ساختاری هست، یعنی اقتصاد ایران ربطی به کارآمدی یا ناکارآمدی یک دولت یا دولت دیگر نیست، یک اقتصاد رانتی هست که هیچ وقت نمیتواند مطالبات معیشتی مردم را پاسخ بدهد. با حاکمیتی مواجه هستیم که این حاکمیت اگر بخواد حد تعریف خودش رو از جامعه، از امت به شهروند در واقع تغییر بدهد، هویت خودش رو از دست میدهد و با چالش هویتی مواجه میشد و هیچ وقت زیر بار این نمی رود. پس در واقع ما مجموعه از مطالبات نسل‌های قبلی داشتیم که در واقع به بن‌بست رسیدن یا در مقابلشان بن‌بست است و نسلی که در تمام اینها، در تمام این حوزه‌ها خودش رو با بن‌بست مواجه می‌بینه. و خب طبیعتاً ما وقتی که شعارهای مطرح میشه و دلایلی در رابطه با اعتراضات مطرح میشه، طیف بسیار زیادی از جامعه شامل این هستن و خب این انگیزه رو دارن که به این اعتراضات بپیوندن.
آقای نخل احمدی، به تاریخچه اعتراضات اشاره کردید، از سال 57 تا 1401 اشاره کردید که اینها رأی اولی هستند، اما من میخوام بگم بسیاری از این کسانی که در این اعتراضات بودن و حتی کشته شدن حتی به رأی اول هم نرسیدن. آیا فکر میکنید جمهوری اسلامی که به هر حال این نسل تربیت شده جمهوری اسلامی است، آیا واقعا انتظار داشت، آمادگی شده داشت با نسلی که فکر نمیکرد اصلا کنش سیاسی بلد باشن، اصلا سیاسی باشن، این گونه در مقابلشون بایسته این نسل، آیا واقعا توقع داشت؟
ببین اساساً جمهوری اسلامی از هیچ کسی توقع ندارد. یعنی ببین آقای خامنه‌ای صحبت کرد در چند وقت گذشته و صحبت از در واقع اون سرود سلام فرمانده کرد، یعنی انتظار بر جمهوری اسلامی در رابطه با مسائل یا یک شهروند در واقع خوب این هست که یک شهروندی باشد که در زیر مجموعه امت باشد، در تابع ولایت باشد. بارها و بارها ما هم این مسئله رو دیدیم. اساسا شما اگر به گفتمان حاکمیت در مورد اعتراض نگاه بکنید، هیچ وقت اعتراض رو به رسمیت نشناختن و همیشه از اختشاش از اون نام بردن. به نظرم اساسا جمهوری اسلامی شناختی از این در واقع جوانها و نوجوانها ندارد. با همون فرمول امتسازی که در دهه‌های گذشته پیش رفته است و حالا با شکوچوهای مغزی یا با شعارها یا دستبندی‌های سیاسی خواسته است جامعه رو در واقع مهار بکند، با همون دستبندی خواسته راجب اینها ورود بکند، اما خب با شکست مفتزهانه روبرو شده و بعید میدونم بتونه کنترل بکنه اعتراضات رو در روزها و هفته‌های آینده.
آقای نخمدی، اشاره کردین که حکومت کلن اعتراض رو به رسمیت نمیشناسه و از اون به نام اختشاش نامه بره. جمهوری اسلامی نپذیرفته که مهسا امینی کشته شده، به هر حال در یک ماه از این فاجعه گذشت. کمیته حقیقت‌یاب مجلس شورای اسلامی گفته اون چه پزشکی قانونی گفته رو تایید میکنه و مدعی شده که مهسا امینی به هیچ وجه مورد ضرب و جرح قرار نگرفته. این کمیته خواسته که کسانی که قبل از روشن شدن ماجرا اظهارات عجولانه داشتن و زمینه سوء استفاده به گفته اونها معاندین نظام و همونطور که شما هم اشاره کردین اختشاشگران رو ایجاد کردن، اگر موازشون رو اصلاح نکنن تحت پیگرد قضایی قرار میگیرن. این همه تهدید برای چیست؟
ببینین، یک اجازه بدین یک نقل قول از آقای مصباح یزدی بکنن. ایشون یک بار صحبت کردن و گفتن ولی فقیه در سلاله یا از سلاله معصومین هست. معصوم به این معنایی که هیچ وقت خطای از فرد معصوم سر نمیزنه. ما هیچ وقت شاهد انکار این ادعا از سوی رهبر جمهوری اسلامی نبودیم، با اینکه بارها و بارها از زبان منصوبین ایشون این مسئله تکرار شد. آقای خامنه‌ای و کلا نظام جمهوری اسلامی در واقع خودش رو از سلاله همین معصومین میداند، یعنی مدعی هست که هیچگاه خطایی انجام نمیدهد. شما در بحران‌های متفاوتی که در چند دهه گذشته در ایران پیش آمده ببینید، در قدم اول پروپاگاندا، صدا و سیما، رسانه‌های حکومت تلاش کردن نظام رو مبرا بکنن. اگر نتوانستن، تمام تلاش خودشون رو کردن تا رهبر جمهوری اسلامی رو از در واقع پاش رو از این بحران ها جدا بکنن یا کنار بکشن و اون رو مبرا بدونن. اساساً اینها به این مسئله که بخواهن به یک اشتباه، به یک مشکل در نظام اقرار بکنن مشکل دارن، چون اساسشون رو بر این گذاشتن که ما یک نظام در واقع از سلسله امامان و معصومین هستیم و هیچ گونه خطایی وجود ندارد. اگر بپذیرن جنایتی انجام دادن، طبیعتاً خدشه‌ای بر پیروان و مدعیانی که حامی اونا هستن خواهد شد و بسیار بر حال هزینه سنگینی بر اونا خواهد.
روی همین اصل هم حتما خودشون رو پاسخگو نمیدونن. همراه بودیم با مهدی نخل احمدی، فعال سیاسی مقیم ایتالیا. از رقابت بدون حجاب الناز رکابی در مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی آسیا تا حملات حامیان حکومت به علی دایی، ورزش ایران یک روز پرماجرای دیگر را پشت سر گذاشت. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، بیشتر برامون بگو از مهمترین وقایع ورزش ایران در روز گذشت.
درود رویا. از الناز رکابی آغاز کنیم که کار شگفت‌آوری رو انجام داد و به همون اندازه بازتاب بسیار پررنگی هم داشت، علی‌رغم اینکه همزمان بود با اخبار آتش سوزی زندان اوین، اما بازتاب چشمگیری پیدا کردیم که این سنگ‌نورد ایرانی در رقابت‌های قهرمانی آسیا در کره جنوبی در مرحله نهایی فیلماش که منتشر شد، همه متوجه شدن که بدون حجاب اسلامی داره مسابقه میده، کار بی سابقه ایه، در حالی که خب لباس تیم ملی تنش بود با همون پرچم جمهوری اسلامی و رقابت ها رو به پایان رسوند. حالا دو نکته خیلی پررنگ داره مطرح میشه، یکی تحسین این ورزشکاره و استقبال گسترده‌ای که صورت گرفته، حمایت ها و تمجید ها، و در طرف مقابل این که آیا او به ایران بر میگرده و اگر برگرده چه برخوردی با او میشه و اینکه چه واکنشی رو قراره مقامات ورزشی جمهوری اسلامی و فراتر از اون احتمالاً غیر ورزشی ها که در مورد همیشی نظر میدن چه واکنشی نشون خواهند داد، چون تا ساعت‌های پس از انتشار ویدیو هیچ واکنش رسمی منتشر نشده بود. درباره علی دایی هم که خب یک پستی رو منتشر کرد، 3-4 خط بیشتر نبود و لحن تندی هم واقعا نداشت، فقط گفته بود که وقتی ما سکوت میکنیم این همه اتفاقات میفته و اشاره کرده بود به حوادثی که داره رخ میده، از جمله در اردبیل. نماینده اردبیل در مجلس بسیار عبارتهای تند و به باور من غیر مؤدبانه رو درباره علی دایی به کار برده و خبرگزاری فارس هم رو دروغگو دونسته و حتی فارس نیوز تلویحاً نوشته بود که اگر اتفاقاتی تو اردبیل بیفته تو هم مقصری علی دایی، که اینم واقعا خیلی تهدید بسیار غیر منطقی و غیر عقلانیه. به نظر میرسه که رویا انگار دارن علی دایی رو هم سوق میدن به همون مسیری که علی کریمی قرار گرفت و وادارش کنن یا سکوت کنه یا از کشور خارج شه.
میتید این صحبت علی دایی در مورد سکوت در حالی بود که در این چند روز گذشته بعد از اتفاقات اردبیل بسیاری اومدن و در مورد سکوت علی دایی صحبت کردن در شبکه‌های اجتماعی، خیلی‌ها بهش ایراد گرفتن که چرا الان سکوت کرده، اما مثل روزهای گذشته فرصتی تا واکنش‌ها در جامعه ورزش ایران نسبت به اعتراضات سراسری و سرکوب معترضین رو مرور کنیم. چه گفتند و چه نوشتن قهرمانان ورزش ایران؟
از محمود میران آغاز کنیم، مدالدار جودوی جهان، پیشکسوت این رشته ورزشی، قهرمان اسبق آسیا که دختر بچه ای رو که کاریکاتورش رو در واقع گذاشته که با جلیقه ضد گلوله داره میره به مدرسه، پریسا فرشیدی عنواندار تکواندوی زنان بازی های آسیایی، ویدیویی که خیلی بازتاب پیدا کرد، سرکوبگرها دارن یک جوان رو شوکر برقی بهش میزنن، با باتون میزننش تو خیابون و تحقیرش میکنن، نوشته که نمیدونم تو شیر سگ خوردی، چی خوردی اینجوری شدی هارون زاده. فرهاد ظریف هم اظهارات فرمانده نیروی انتظامی ارومیه رو منعکس کرده که گفته اون نوجوانی که کشته شده رو سگ گاز گرفته. فرهاد ظریف والیبالیست پیشین تیم ملی نوشته منظورش همون سگ‌هاییه که به اسم مأمور جولان میدن، فکر میکردم فقط میزنن و شلیک میکنن، پس این مامورا گازم میگیرن. و بختیار رحمانی ملی پوش پیشین فوتبال و بازیکن سابق استقلال در مورد دستگیری پردیس جاوید دانشجوی سنندجی نوشته و نوشته که نامردای عوضی، چرا باید دختری که زخمی کردید ببرید، هیچ کس هم ندونه کجاست، لعنت بهتون، و تاکید کرده که سنندجی ها تا او رو پیدا نکنن دست از سرتون بر نمی‌دارن. امیر حسین صادقی ملی پوش فوتبال ایران در جام جهانی بازیکن سابق استقلال، عکس حسن ریوندی، احسان علیخانی، محمد رضا گلزار و رامبد جوان رو گذاشته، بعد بالاش نوشته گم شدگان یا ناپدید شدگان، بعد زیر عکس هم نوشته می‌خواستم نرخ نون رو ازشون بپرسم. اینا از جمله واکنش‌های گسترده‌ایه که در فضای ورزش کشور نسبت به اتفاقات این روزهای پرالتهاب منعکس شده در شبکه‌های اجتماعی.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
به دو خبر دیگر مرتبط با ایران توجه کنید. روزنامه واشنگتن پست از قول مقامات آمریکایی و نهادهای امنیتی متحد آمریکا گزارش داده که ایران در حال آماده شدن برای ارسال دو نوع موشک بالستیک زمین به زمین همراه با پهپادهای بیشتر به روسیه است. بر اساس منابع اطلاعاتی غربی، روسیه از زمان تهاجم به روسیه 6000 ادوات سنگین جنگی خود را از دست داده است. طی هفته های گذشته برخی رسانه‌های مستقل غربی تصاویری از پهپادهای شاهد 136 ساخت ایران و ساقط شده توسط نیروهای هوایی اوکراین را منتشر کردند. جمهوری اسلامی ارسال سلاح برای استفاده در جنگ اوکراین را رد کرده است. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز یکشنبه از ایران خواست که به تعهدات هسته‌ای خود پایبند باشد و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. با عدم دستیابی به توافق میان ایران و قدرت‌های جهانی بر سر احیای برجام، عربستان سعودی طی ماه‌های اخیر بارها نسبت به برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده است. ریاض همچنین تهران را به پاسخگویی در برابر پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراخوانده و گفته که عدم شفافیت ایران در این زمینه تهدیدی برای پیمان عدم اشاعه جنگ‌افزار اتمی است. و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
بسیاری از شهرهای ایران روز یکشنبه شاهد اعتراضات مردمی بود و همچنین بسیاری از دانشگاه‌ها، تجمع‌های دانشجویی که در اون روز یکشنبه شعارهای تازه‌ای هم سر داده شد، شعارهایی که مرتبط بود با آتش‌سوزی در زندان اربیل و دانشجویان اون رو هم یک اقدامی از سوی مقام‌های حکومتی علیه مردم و معترضان ارزیابی کردن. در شعارهاش و محتواش چنین بوده. روزنامه جهان سند در تیتر گزارشی که منتشر کرده با عنوان شامگاه پردلهوری اوین نوشته که این آتش‌سوزی زندان اوین که شامگاه یکشنبه رخ داد در زمانی رخ داده که بسیاری از زندانیان سیاسی و زندانیان عادی در این زندان حضور داشتند، چون از مدتی پیش بخشی از زندانیان سیاسی و از سایر زندان‌ها هم به اوین منتقل کرده بودند. علاوه بر این بسیاری از افرادی که در جریان اعتراضات یک ماه گذشته بازداشت شدند، اون رو هم نهادها و دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی اونها رو هم به زندان اوین منتقل کرده و اونجا نگهداری میکنه. به نوشته روزنامه جهان سند، بعد از اون که آتش‌سوزی در زندان اوین توسط شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اجتماعی در واقع مشخص شد و تصاویر و ویدیوهاش منتشر شد، مقام‌های رسمی ساعت‌ها طول کشید تا اساساً اظهار نظری بکنند درباره آتش‌سوزی در زندان اوین. بعد هم به نوشته روزنامه در نهایت اعلام کردند که 4 نفر کشته شدند از زندانیان. اما روزنامه شرق رفته به سراغ نمایندگان مجلس و نکته مهم در گزارش روزنامه شرق اینه که قریب به اتفاق نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک روز بعد از آتش‌سوزی، یعنی روز یکشنبه، به خبرنگار روزنامه شرق گفتن ما اصلا اطلاع نداریم که زندان اوین آتش گرفته و دچار آتش‌سوزی شده یا اونجا چنین اتفاقی رخ داده. یکی از این نمایندگان آقای زاهدی هست، محمد مهدی زاهدی، که زمانی وزیر علوم دولت محمود احمدی نژاد هم بود و گفتیم اساسا این خبر رو برای اولین بار دارم از زبان خبرنگار روزنامه شرق میشنوم. جعفر قادری نماینده شیراز گفت این مسئله امنیتی، من اقتصادی کار میکنم، به من ربطی نداره، از من نپرسید. وقتی رفتم به سراغ برای نمونه عباس‌زاده مشکلی عضو کمیسیون امنیت ملی، او گفت که من اطلاع ندارم، به این دلیل که قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها اطلاعات کافی رو در اختیار ما قرار نداده. یکی دو نماینده هم گفتن که ما هم در حد رسانه‌ها، در حد مسائلی در رسانه‌ها مطرح شده از این موضوع اطلاع داریم، که این نشون میده تا چند اندازه اولا این نمایندگان به فکر وظیفه نمایندگی خودشون هستن، حتی همون چیزی که در همین قوانین فعلی تعریف شده. دوم این که اساسا جایگاه نمایندگی مجلس در حال حاضر در جمهوری اسلامی تا چند اندازه تنزل پیدا کرده. و سوم این که نشون میده که حتی برخی از این نمایندگان شاید اطلاعاتی هم داشته باشن ولی نگران هستن و میترسن که اظهار نظری بکنن در این زمینه و براشون مشکل ساز بشه، به همین دلیل خودشون رو به بی اطلاعی زدن و گفتن که ما اساساً از این موضوع اطلاعی نداریم.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.